وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آنچه شنیدید تلاوت آیات 44 تا 63 بود از سوره مبارکه بقره با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وزهر مثقل من الخطايا أين الرقبة.
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، از یک کتاب سائد است، قرآن سائد.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درس نامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنت الخلد ثوابا عدها للمحسنین بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا شدد خمارا وامنح القلب الوئام وضع عنا يا إلهي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه زبور اهل البیت علیهم صلوات الله. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه در سطح عالی به درس 13 رسیده بودیم. ادامه نیایش 12 درسی تحت عنوان تو را دیدم آنگاه آمدم. یکی از سوالاتی که معمولاً برای عموم اهل ایمان مطرح اینه که چه احساسات و افکاری میتونه ما رو برای توبه به درگاه پروردگار اون بکشونه؟ محبوبترین بنده‌ها در درگاه پروردگار چه کسانین؟ امام سجاد علیه السلام در این نیایش 12 به زیبایی به این پرسش ها پاسخ میدند. امام در فقره 12 این نیایش با تعبیر اتوب و الیک فی مقامی هازا میفرماند من در این جایگاه به سوی تو باز میگردم. توبت نادمن علی ما فرط من، بازگشت شخصی پشیمان از آنچه ازش سر زده. مشفق من مجتمع علی، حراسان از آنچه که بر او گرد آمده. خالص الحیا مما وقع فیه، خالصان شرمسار از آنچه در آن فرو افتاده. در فقره بعد میفرماند عالمن بان العفان الذنب العظیم لا یتعاظمک، من بازگشت کننده پشیمان به سوی تو هستم و شرمسار و آگاه هم از این که چشم پوشی از گناه بزرگ بر تو بزرگ نیست. و ان تجاوز عن الاثم الجلیل لا یستصعبک، این که گذشتن از گناه بزرگ بر تو دشوار نیست. و ان احتمال الجنایات الفاحشه لا یتکعدک، این که تحمل جنایات بسیار زشت تو رو به رنج نمی افکنه. و ان احب عبادک الیک، اینکه محبوبترین بندگان نزد تو من ترک الاستکبار علیک، کسیه که گردن فرازی در برابر تو رو ترک کنه. من دارم این رو میفهمم با تمام وجودم، زمانی میتونم محبوب بشم نزد تو که مستکبر نباشم، گردن فرازی در برابر عظمت تو نداشته باشم و جانب الاصرار و اصرار بر گناه هم نداشته باشم و لازم الاستغفار و همدم استغفار شده باشد. بنابراین کسی نزد تو محبوب است که این سه خصلت رو داشته باشه: از استکبار دور باشد، از پای فشردن بر گناه کناره گرفته باشد و همدم استغفار باشد. جالب، امام سجاد علیه السلام در فقره 14 میفرماید و انا ابرا الی من ان استکبر، من به سوی تو بیزاری می جویم از اینکه گردن کشم و استکبار بورزم. و اعوذ بک من ان اصر، به تو پناه می برم از اینکه بر گناه پافشاری کنم. و استعین بک علی ما عجزت عن، و از تو یاری می جویم بر آنچه از انجام آن من درمانده شدم. بعد در ادامه امام سجاد علیه السلام با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد از خدا یه تقاضاهایی داره. اولین تقاضاش اینه که میفرماند حبلی ما یجب علی لک، خدایا بر من ببخشای اون حقی رو که از تو بر من واجبه. حقوق واجب زیادی بر گردن من داری، خدایا ببخشای بر من. و عافنی مما استوجبه منک، و من عافیت بده از اون کیفری که از سوی تو سزاوار اونم. من بابت بسیاری از کارهام سزاوار مجازاتم، خدای منو ببخش، عافنی، عافیت بده. و اجرنی مما یخاف و اهل الاساءه، پناهم بده از کیفر سختی که بدکاران از اون بیم دارن، میترسن. فانکم ملیء بالعف، خدایا تو برای مغفرت جایگاه امیدی. معروفم به تجاوز، تو برای گذشت کردن از گناهان بندگان شناخته شده ای، همه میشناسن تو رو به این که میگذری از گناه بندگان. لیس لحاجتی مطلب سواک، خدایا نه برای نیازم غیر تو جایگاهی برای خواستن است. ولا لذنبی غافر غیر که حاشاک، و نه برای گناهم جز تو آمرزنده ای وجود داره، منزهی که جز این باشی.
أتوب إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما فرط من، مشفق مما اجتمع علي، خالص الحياة وقع فيه عالما بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظم وأن التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعب وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكأد حب عبادك إلي ترك الاستكبار علي وجانب الإصرار ولزم الاستغفار وأنا أبرع إليك من أن أستكبر وأعوذ بك من أن أصر وأستغفرك لما قصرت فيه وأستعين بك على ما عجزت عنه اللهم صل على محمد وآله وهب لي ما يجب علي لك وعافني مما استوجبه منك وأجرني مما يخاف أهل الإساءة فإنك مليء بالعاف مرجو للمغفرة معروف بالتجاوز ليس لحاجتي مطلب سواك ولا لذنبي غافرون غيره حاشاك.
اینجا ما از خداوند هم طلب عفو داریم، هم غفران داریم، هم تجاوز. مرحوم سیدعلی خان کبیر که از شارحان بزرگ صحیفه سجادی است، در ریاض سالکین جلد 2 صفحه 515 می نویسند تفاوت بین عفو و مغفرت در اینه که عفو اسقاط عذابه. خدایی که میگذره از عفوش میکنه یعنی دیگه عذابش نمیکنه، اما مغفرت اینه که بعد از این که اسقاط عذاب میشه گناه او رو بپوشونه تا از عذاب خار شدن و رسوا شدن محافظت بشه. خدا بعضی رو میبخشه ولی معلوم میشه این اهل گناه بودن، ولی بعضی رو میبخشه یعنی عفو میکنه، مغفرت هم میکنه یعنی جلوی رسواییشون رو هم میگیره. رهایی از عذاب آتش زمانی خیلی به دل انسان میشینه و گواراست که به دنبال اون از عذاب رسوا شدن هم انسان رها بشه. بنابراین عفو اسقاط عذاب جسمانیه، اما مغفرت اسقاط عذاب روحانیه. حالا تجاوز چیه؟ تجاوز عام از این دوتاست، یعنی تجاوز هم معنای عفو داره هم معنای غفران داره. یه نکته. نکته بعد از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی در تفسیر آیه وعف عنا واغفر لنا وارحمنا است، در کتاب المیزان فی تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 446. علامه طباطبایی در ظل این آیه می نویسن عفو محو کردن اثر یک چیزه. وقتی خدا عفو می کنه یعنی اثر اون گناه رو کلا از بین می بره، محو می کنه. اما مغفرت پوشوندن اثر یک چیزه و رحمت معناش هم معلومه و می فهمد رحمت که خب معناش معلومه. ایشو می فهمد با در نظر گرفتن معنای لغوی میشه گفت که این سه جمله یعنی که فرمود فعفو عنا، اول ما رو عفو کن، وغفر لنا، بیامرز، ورحمنا، به ما رحمت کن. این سه جمله از فر به سمت اصل در حرکت میشه، یعنی از چیزی که فایده اون خواستره به چیزی حرکت میکنیم که فایدهش عامتره. ببینید وعفو عنا، پس عفو همون از بین بردن اثر گناه و محو کردنشه. عقابی که بر گناه نوشته شده این از بین میبره. اما مغفرت چیه؟ مغفرت از بین بردن هیئت گناه در نفس انسانه و پوشوندنشه. اما رحمت میگه فرمد همون عطیه الهی است که گناه و هیئت اون رو هر دو رو میپوشونه. لذا ما ابتدا از خدا عفو میخوایم. عفو میخوایم یعنی چی؟ عفو میخوایم یعنی اثر گناه رو محو کن خدایا. بعد از خدا میگیم وغفر لنا، خدایا این هیئت گناه در نفس ما رو هم بپوشون. بعد میفهمیم ورحمنا، خدای به ما رحمت کن. رحمت چیه؟ همون عطیه الهی که گناه هیئت هر دو رو میپوشونه.
يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة
در ادامه فقراتی از صحیفه سجادیه با هم خوندیم به اینجا رسیدیم که خدایا من درخواست روشنی از تو دارم. اولا جایگاهی برای خواستن نیازم غیر تو وجود نداره. لیس لحاجتی مطلب سواک، من فقط خواستم از توه و تو میتونی ملجای من باشی. ثانیا آمرزندهی برای گناهام جز تو وجود نداره. ولا لذنبی غافرون غیرک، چه کسی جز تو میتونه گناه من رو بیامرزه، با بزرگواری اون رو بپوشونه و نادیده بگیره؟ هاشاک جز تو جایگاه درخواست نیاز و آمرزندهی وجود داشته باشه. ثالثاً بر خودم جز از تو نمیترسم، ولا اخاف علا نفسی الا یاک، ترس من از تو نه ترس از ستمکاری توست، بلکه ترس از عدالت ورزی تو در حق منه، به خاطر اینکه کرمت ان یخاف منک الا العدل، لا یخشا جورک علی من عصاک ولا یخاف اقفالک ثواب من ارضاک. خدایا ترس من از تو ترس از خوبی بی اندازه توه. تو اونقدر خوبی که موجود بدی مثل من در مقام قرب تو قرار بگیره و ناچار باید در آتش دوری از تو بسوزه، مگر اینکه با عفوت، با مغفرتت و با رحمتت بدیهای من رو بپوشونی، منو رشد بدی تا شایسته اومدن نزد تو بشم. در ادامه امام سجاد علیه السلام با تعبیر انک اهل التقوا و اهل المغفره میفرماد آری ای مولای من، این که از تو من میترسم و میهراسم و در این حال نزد تو میام و از تو مغفرت میطلبم یه امر شگفتی نیست، به خاطر اینکه تو سزاواری که از تو بپرهیزند، تو سزاواری که گناهان را بیامرزی. انک اهل التقوا و اهل المغفره، سزاواری از تو بپرهیزند به خاطر اینکه در نهایت جلال و بزرگی هستی تو، و هر کسی رو که شایستگی ساعت قدس تو رو نداره از درگاه خودت تو میرونی و در آتش دوری از خودت میسوزونیش. خدایا پروردگارا تو سزاواری که بیامرزی، به خاطری که در نهایت جمال و مهربانی هستی با اونا که به درگاه تو میان و به این ترتیب آمادگی پذیرش رحمت تو رو پیدا میکنن، اونها رو بی نصیب نمیگذاری، خودت رشدشون میدی، در دامن مهربانی خودت اونها رو مینشونی. اینجا به یاد اون روایت معروف از امام صادق علیه السلام میفتیم. این جمله و این مفهوم رو برای ما روشن‌تر می‌کنه. روایت در کتاب توحید صدوق صفحه 20. امام صادق علیه السلام می‌فرمان قال الله تبارک و تعالی انا اهل ان اتقا ولا یشرک بی عبدی شیئا، میفهمد خداوند تبارک و تعالی فرمود من سزاوار این هستم که از من بپرهیزند و بنده هم چیزی رو شریک من قرار نده و انا اهلن ان لم یشرک بی عبدی شیئن ان ادخله الجنه، من سزاوار اینم که اگه بنده هم چیزی رو شریک من قرار نداد او رو وارد بهش کنم. پس ما متضرعانه از حضرت حق میخواییم و میگیم ای مولای من پناه میآورم به تو از این که شریکی برای تو قرار دهم. حالا از تو میخوام که بر محمد و خاندان او درود فرستی صلی علی محمد و آل محمد و برام چند امر مهم رو محقق کنی، نیاز من رو برآورده کنی و من رو به خواسته های مشروع و خوبم برسونی. وقض حاجتی و انجح طلبتی. ثانیاً میخوام ازت که گناهم رو بیامرزی و ترس درونم رو تبدیل به ایمنی کنی. واغفر ذنبی و آمن خوف نفسی. چرا من اینها رو از تو میخوام؟ چون انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی توانایی. برآوردن این چیزهایی که از تو طلب میکنم برای تو آسانه و ذالک علیک یسیر. تو پروردگار مدبر جهانیانی، تمام چیزهایی که برای برآوردن خواسته های من نیازه همه و همه در اختیار توئه. پس ای پروردگار جهانیان خواسته هام رو برآور. آمین رب العالمین.
بيديك قضائي يقضى خذ دمعي حتى ترضى في ندمي خذ ألمي وتقبل ربي الفرضى بيديك قضائي يقضى خذ دمعي حتى ترضى في ندمي خذ ألمي وتقبل ربي الفرضى
يا الله
يا ذخري
نکته ای رو در پنجره بلاغت دارن بی اشاره می کنم و بحث رو جمع می کنیم انشاءالله. یه بحثی در علم بلاغت داریم به نام مجاز. میگن مجاز دو جوره، یا مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه است. مجاز در اسناد رو میگن همون مجاز عقلیه، مجاز در کلمه هم مجاز لغویه. مجاز عقلی یا مجاز در اسناد چیه؟ میگن نسبت دادن فعلی یا چیزی که معنای فعل داره به چیزی که به اون تعلق نداره. به مثلا ما تو فارسی هم میگیم ناودان جاری شد، بارون اومده میگن ناودون جاری شد. جریان در حقیقت به آب تعلق داره، آبی که جاری شده اما به ناودان نسبت داده شده. این اصطلاح میگن مجاز در اسناد یا مجاز عقلی. امام سجاد علیه السلام در نیایش 13 هم دارن فان یا من لا تفنی خزائنه المسائل، ای کسی که درخواستا گنجینه های او رو به پایان نمیرسونند. ببینید تمام کردن خزینه‌ها به درخواست‌ها نسبت داده شده، در حالی که اینطور نیست. در حقیقت به برداشتن از گنجینه‌ها به واسطه درخواست‌ها تعلق داره تمام شدن. یعنی این فعل به جای اینکه به چیزی که به اون تعلق داره نسبت داده بشه، به سبب اون چیز نسبت داده شده. یا مثلا این جمله که در همین دعا داشتیم لا اخاف علی نفسی الا یاک، اینم مجاز عقلیه. بنابراین که خوف در حقیقت به عدل خدا تعلق داره نه به خدا. من نمی ترسم بر خودم مگر از تو، یعنی از عدالت تو. بنابراین خوف به خدا نسبت داده شده، در حقیقت به عدالت خدا تعلق داره. خب این میشه مجاز در اسناد، مجاز عقلی، نسبت دادن یه فعلی به چیزی که به اون تعلق نداره. اما مجاز در کلمه چیه که میگم مجاز لغوی؟ این که یک کلمه رو در غیر معنای حقیقیش استفاده کنید. مثلا میگم زیدون اسدون، زید شیر است. در حقیقت میخواد به جایی که میگیم زیدون شجاعون میگیم اسدون. حالا برای این که تفصیل این بحث رو ببینید میتونید به کتابای بلاغت مراجعه کنید و اونجا برای شما عرض کنم نکات بسیار متنوع و زیبایی وجود داره، انشاءالله ببینید. خدایا ما رو با حقایق ناب صحیفه سجادی بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا به ما توفیق کرامت کن بتوانیم تأمل و تفکر لازم رو در این پیام‌های نورانی و آسمانی صحیفه بیشتر کنیم و بتونیم در مسیر صعود به سوی تو به وسیله این قرآن ساعد روز به روز گام‌های مؤثرتری برداریم. خدای لحظه ما رو به خود و مگذار و ما رو با حقایق ناب قرآن حترت زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردن فدای تو ای مادر نکو، دستم تو از صحیفه سجاد داده ای.
صبحتون بخیر باشه همراهان ارجمند رادیو قرآن، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تلاوت آیات 151 تا آخر از سوره مبارکه انعام باشید با صدای استاد محمود خلیل حسری به مدت 24 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق